بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 326، سطر سوم. و درجه الثالثه التوکل مع معرفت توکل النازعه الى الخلاص من علت توکل. گفتیم که برای توکل سه درجه هست. در درجه اول شخص متوکل است، در حالی که اسباب حصول مراد را هم در نظر داره و به سمت اون اسباب میل میکنه و از اون اسباب استفاده میکنه، یعنی اسبابی که مرادش را تحصیل میکنند رها نمیکنه، توکل بر خدا داره ولی به سمت اسباب هم میره. این شد درجه اول. در درجه دوم اسباب را رها میکنه، توکل دارد ولی به سمت اسباب توجه نمی کنه، میگه سبب رو خود خدا میسازه. در مرتبه سوم که الان میخوام بخونیم اصلا معتقد میشه به این که تمام افعال کار خداست و من خودم کاری نیستم که بخوام کارم رو به عهده خدا بذارم. توکل یعنی واگذار کردن کار به دیگری و من کاری نیستم که کارمو به خدا واگذار کنم، همه کار خود خداست. این از توکل میاد بیرون، میره فوق توکل. در درجه سوم اینطوره. پس در درجه اول و دوم توکل حاصل است، ولی در درجه سوم اصلا توکل کنار میذاره، میره بالاتر از توکل فکر میکنه. در درجه اول اسباب همراهشه، در درجه دوم اسباب رو قطع میکنه، ولی در هر دو حال خودش رو فاعل میبینه، میگه از این به بعد من کار انجام نمیدم، واگذار میکنم که خدا انجام بده. ولی در درجه سوم که میرسه میگه اصلا من کاری ندارم که بخوام واگذار کنم به خدا، کار همه دست خود خداست، نه اینطور که من کاری باشم و کارمو واگذار کنم و خدا رو در این کار وکیل بگیرم. این درجه سومه. تفصیل این درجه سوم اینه که شخص به جایی میرسد که علل توکل رو میشناسه، توکل و علل توکل رو میشناسه و بعد میبینه که این علل ناقصند و شهود میکنه نقص اینها رو، این علل رو کنار میذاره. وقتی علل رو کنار گذاشت میره فوق توکل. اینو توضیح بدم. شخص وقتی میخواد توکل کنه اعتقاد دارد به این که این کار هم کار خداست هم کار من، اینطور معتقده که کاری که داره انجام میشه هم از عهده خدا برمیاد هم از عهده من. در اون امر غیر رو که خودش مشاهده میکنه نسبت میدهد اون امر رو به غیر، علاوه بر این که به خدا نسبت میده به غیر نسبت میده. این کار کار این امر امریست که توش غیر دخالت داده میشه. بعد میاد جعل می کند خدا را وکیل برای خودش، خدا را وکیل می گیره و جعل وکالت می کنه برای خدا، میگه من در این کار اگرچه خودم می تونم انجام بدم ولی واگذارش می کنم به خدا، نسبت می دهد جعل را به خودش، منم که جعل می کنم خدا را وکیل، بعدن وکالت را به خدا واگذار می کنه. پس در توکل سه تا امر هست. یکی این که سه تا نسبت هست. یه نسبت اینه که نسبت به این امری که میخواد واقع بشه، مثلا پولدار شدن من، نسبت به این امر دو تا فاعل میتونن تصمیم بگیرن، یکی خود من اقدام کنم یکی اینکه خدا انجام بده. اینجا نسبت میدهد اون امر رو به غیر، یعنی به غیر خدا که خودشه. نحوه نسبت دادنم اینه که خودش رو شریک قرار میده، نه اینکه بگه کار مخصوص من است یا مخصوص خداست. میگه مربوط به هر دوست، هر دو میتونیم انجامش بدیم. بعد میاد جعل میکند خدا را وکیل خودش. این جعل نسبت دارد اما نسبت به خودش تنها، دیگه در این مسئله دخالت خدا را دخالت نمیده. میگه منم که خدا را وکیل گرفتم، خدا دیگه منو وکیل نگرفته. این جعل اختصاص به خودش داره. بعد با این جعل وکالت رو نسبت میده به خدا و این نسبت اختصاص به خدا داره. میگه من وکیل نیستم، وکالت مال خداست، خدا وکیله. سه تا کار در اینجا انجام میشه، یکی نسبت به اون امر، یکی نسبت به اون جل، یکی نسبت به وکالت. وکالت رو انتساب میده به خدای تنها، جل رو انتساب میده به خودش تنها. اون امری که میخواد اتفاق بیفته درش غیر رو دخالت میده، نسبت میده به غیر خدا. یعنی میگه این کار خدا هم هست، کار غیر هم هست. این سه تا عامل توکلن، عوامل توکل یا علل توکل. وقتی من میخوام توکل کنم این سه مطلب تو ذهنم هست. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. وقتی من میخوام توکل کنم سه مطلب تو ذهنم هست. این مطلب اول، این امری که میخواد اتفاق بیفته، مثلا پول دار شدن، این هم از عهده من برمیاد هم از عهده خدا. این علت اول توکلی که تو ذهن من یه همچی عقیده هست که هم من میتونم هم خدا میتونه. بعد چون میدونم خدا در این امر بیش از من دخالت داره، امر دوم پیش من تو ذهن من میاد که بیام خدایی رو که قدرتمندتر از منه وکیل بگیرم تو این کار، جعلش کنم وکیلن. این جعل رو از خودم میبینم، دیگه خدا رو در این جعل دخالت نمیدم. این شد درست. بعد مرتبه سوم خدا میشه وکیل، نسبت میدم وکالت به خدا، دیگه خودم رو وکیل خدا نمیگیرم، خدا رو وکیل خودم میگیرم. الان ملاحظه کنید با این سه تا اعتقادی که من دارم، وکالت رو یعنی توکل رو انجام میدم. پس این سه تا عامل توکلن. اگر من بدونم که من کاری نیستم، همه کار خداست، هیچ وقت امر رو نسبت به غیر نمیدم، نسبت به خدا میدم. هیچ وقت هم جعلی برای خودم قائل نیستم که تو رو وکیل گرفتم، من کاری نیستم. من وکیل در صورتی میتونم بگیرم که کار مربوط به من باشه، واگذارش کنم به یه نفر دیگه که از عهده این کار برمیاد. ولی وقتی اصلا کار مربوط به من نیست، معنا نداره چیزی که در اختیار من نیست به اختیار کسی دیگه بذارم و او رو وکیل قرار بدم. پس این جعلم از بین میره. این که خدا به عنوان وکیل نسبت داده بشه به وکیل و وکالت، اینم از بین میره. این سه تا علت از بین میرن. علل توکل یعنی اون چیزایی که منو کشوندن به سمت توکل، این اعتقاداتی که عرض کردم، این گرفته میشه. من معرفت پیدا میکنم به این علل و میبینم این علل ناقصه. این چنین نیست که غیر دخیل باشد، همه کار خداست. و این چنین نیست که من مالک کاری باشم تا جعل کنم وکالت بر این مال رو، وکالت این ملک رو. همچنین این چنین نیست که خدا وکیل باشه، خدا بالاصاله فاعله، نه که بالوکاله فاعل بشه. وقتی این ستا علت رو شناختم و دیدم این ستا علت کارایی ندارند و اینا تو گمان من بودن، از وکاله از توکل دست میکشم. یعنی میرم فوق توکل، شهود میکنم که همه کارا دست خداست. اصلا من دخالتی نداشتم که واگذار کنم به خدا. از اول میگم خداست و من هیچ کارم، نه غیر و دخیل میبینم، نه جعل وکالت برای خدا میکنم، نه وکالت رو انتصاب به خدا میدم. این سه تا عامل و این سه تا علت از بین میرند. وقتی از بین رفتن توکل از بین میره. انسانی که به این درجه رسیده دیگه متوکل نیست، اگرچه صورتاً متوکله. علا صورت المتوکل هست ولی باطناً فوق متوکله. این شخص ایشون میگه، یعنی هم مصنف هم شاره، میگه که این شخص خدا را با صفت عزت میشناسه. عزت یعنی نفوذ ناپذیری، نفوذ ناپذیری. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. خداوند در هیچ چیزی نفوذ پذیر نیست، حتی در افعال من، در افعالی که برای خودم میبینم. یعنی اینطور نیست که در فلان فعل اجازه بده من نفوذ پیدا کنم و شریک او بشم تا بعدن بگم خب حالا من شریکم، شرکتم رو واگذار به خدا میکنم، کارو به او میدم. اصلا اون عزیزه و اجازه شرکت از اول من نمیده تو این فعل. وقتی من عزت خدا رو میشناسم، عالم به عزت او میشم، تمام اون عللی که من رو به سمت توکل سوق دادن، همه اون علل خاموش میکنه. یعنی میفهمم که کار فقط مال اونه و اون اصلا شریک نداره، ولو شریک ناقص. من خودم رو هیچ کاره میبینم. وقتی هیچ کاره دیدم، به خودم اجازه نمیدم که کاری که در اختیار ندارم به خدا واگذار کنم. کار از اول مال اون هست، نه اینکه من واگذار کنم و مال او بشه. از اول مال او بوده و هست. ملاحظه میکنید که شخص وقتی خدا رو با صفت عزت مشاهده میکنه، توکل ازش گرفته میشه. صورتاً صورت توکل داره، ولی بعدن دیگه متوکل نیست. یعنی واقعا متوکل نیست، فوق متوکل. فوق متوکل یعنی چی؟ فوق متوکل یعنی چی؟ ایشون میگه که خودش رو عبد میبیند به معنای واقعی. دو تا مطلب در این چه داریم؟ یه وقت من میگم که من عبد خدام، عبد کسی دیگر نیستم. خب این درسته. همه انسان همین فکر میکنه. هر کی خدا پرست باشه همینو میگه. میگه من عبد خدام، عبد کسی دیگر نیستم. اما این متوکل علاوه بر این که میگه عبد خدام، عبد کسی دیگر نیستم، میگه من جز صفت عبودیت صفتی دیگر ندارم. اون اولی میگفت معبود من فقط خداست، کسی دیگه معبود من نیست. در دو مرتبه دوم نمیگه معبود من خداست، اونو قبول داره معبودش منحصر به خداست، میگه من هیچ سمتی جز عبودیت ندارم. خب اگه سمتی نداری پس هیچ کاری دیگه. عبدی باید کاملا مطیع باشی، ببینی خدا در مورد چه اراده میکنه. تو خود چیزی نخواهی، خب معلومه این رفته روی بالای توکل ایستاده که اصلا از خدا چیزی نمیخواد که بعد واگذار کنه به خدا. میگه خدا هر چی تصمیم بگیره در مورد عبدش انجام میده، اون مالک کامله، من عبد کاملم و من اختیاری ندارم که بخوام انتخاب کنم، حتی درخواست کنم. ارشدم پس میره فوق توکل. بنابراین اگر چه صورتش صورت متوکل است، ولی واقعیتش واقعیت عبد است که نه تنها عبد تنهاست برای خدا، بلکه تنها صفت عبودیت دارد، صفت دیگر ندارد. هیچ وقت برای خودش مالکیت قائل نیست، ولو مالکیت متزلزل، ولو مالکیتی که به او اجازه توکیل دهد، اصلا مالکیت برای خودش قائل نیست. چیزی که برای خودش قائل عبودیت و مملوش بودن، همین. و اگه این باشه دیگه آدمی میشه متوکل به صورت، ولی در باطن هر میتونی که ارسیدن فوق توکله. این درجه سوم متوکله که توضیح داده شد. در درجه سوم علل توکل شناخته میشه و همین شناخت او را به سمت درجه سوم جذب میکنه، به سمت اینکه آگاه بشد که عبد است، هیچ نوع مالکیت براش نیست. وقتی بفهمد مالکیت نیست، وکیل گرفتن رو هم دیگه انتظار نداره. وقتی مالک نیست وکیل بگیره یعنی چی؟ توکل کنه یعنی چی؟ روشن مطلب. من خلاصه یه سفر رو تقریبا گفتم، متنن و شرحن. صفحه 326 این سطح سوم. و درجه تو سالسه ات توکل مع معرفت توکل. توکل می کند، البته به صورت، به ظاهر توکل میکند، ولی توکل رو خوب میشناسه. خوب میشناسه یعنی چی؟ یعنی میدونه توکل با چه عاملی انجام میشه و به چه عواملی بستگی داره. اون وقت تو عوامل بحث میکنه، بررسی میکنه، دقت میکنه، میبینه عواملش اشتباهه. از اول خودشو مالک میدیده، بعد اجازه داده که ملکشو به دیگری واگذار کند و توکل کنه. همون از اول اقدام اشتباه داشته، اعتقاد اشتباه داشته که خودشو مالک دیده. وقتی خوب معرفت رو میشناسه میبینه نه، خوب توکل رو میشناسه میبینه نه، توکل شأن او نیست، عبودیت شأن اوست. مالکیت شأنش نیست بماند، توکل هم شأنش نیست، فقط عبودیت شأنش. مالکیت اینه که بگم من مالکشم، مثل قارون فکر کنه خودم کار کردم، خدا را اصلا دخالت نده. بعد بیاد توکل، توکل اینه که خودم هستم، خدام هست، منتها من به خدایی که قوی تره واگذار میکنه. مرتبه سوم اینه که نه، بگه همه کار خداست، فقط من عبدم. ایشون میگه اگر توکل رو شناخت، این شناخت رو به سمت ترک توکل سوق میده که دیگه توکل نکند، بلکه از اول بگه کار دست خداست، نه کار دست من است و به خدا واگذار میکنم. توکل است با معرفت توکل. ان نازع صفت معرفت است. نازع یعنی جاذبه. معرفتی که جذب میکند این سالک رو به اینکه خلاص شود از علت توکل. علت یعنی اون عاملی که شخص رو به سمت توکل میبرد. از اون عامل خلاص میشه، وقتی از اون عامل خلاص شد از توکل هم خلاص میشه. و دیگه نمیشه متوکل، بلکه میشه عبد، به بیانی که توضیح دادم. و هوه، ضمیر هوه برمیگرده به توکل در درجه سوم که دوباره میخواد همین درجه ثالثه رو توضیح بده. توکل در درجه سوم این است که یعلم این عبد، یعلم این سالک، ان ملکت الحق تعالی الاشیا ملکت و عزتین. مالک بودن خداوند الاشیا مالک بودن معمولی نیست، مالک بودن عزته. یعنی خدا با این صفت مالکه، صفت نفوذ ناپذیری، صفت شریک قبول نکردن، صفتی که در این صفت هیچ کس راه نمیده، مالک به این صورت. بعد خودش ملکت و عزتن رو معنا میکنه، لا یشارکوه فیها مشارکون. فیها یعنی در این ملکه، در این مالکیت هیچ مشارکی با خدا مشارک نمیشود. یعنی هیچ کس مالک نیست، فقط خدا مالکه. تمام افعال ملک او هستند، نه که ملک من باشند، حتی ملک ضعیف و متزلزل من هم نیستند. فیکل و شرکت او الی. اون قبلی ها شرکتشون رو به خدا واگذار نمی کردن، کارشون رو به خدا واگذار می کردن. اون متوکل های درجه یک و درجه دو کار رو به خدا واگذار می کردن، ولی خودشون شریک خدا می دیدند، خودشون شریک ضعیف برای خدا می دیدن، کارشون رو به این شریکشون واگذار می کردن. اما این اصلا شرکتش رو به خدا واگذار می کنه، میگه من شریک نیستم، خود خداست مالک. یعنی اینطور نیست که خدا مالک باشد، منم در مالکیت شریک باشم، بلکه مالکیتم رو که شریکه به او گفت دادن واگذار می کند مالکیتش را به خدا، نه مالکیتش را حفظ کند، اون کاری را که مملوکشه واگذار کنه به خدا. اصل مالکیت و شرکتش رو واگذار میکنه که دیگه من شریک خدا نیستم. وقتی کار رو واگذار کنه میگه من فاعل نیستم، ولی وقتی که این شرکت رو واگذار کنه بیان میکنه که اصلا من مالک نیستم که فاعل بشم، این کار در اختیار من نیست که بخوام به عهده‌اش بگیرم یا به عهده کسی که واگذارش کنه. شرکت رو واگذار میکنه به خدا. همین افوض امر رو چند جور میتونی معنا کنید. افوض امر الله با توجه به سبب میشه درجه اول. افوض امر الله با توجه به قطع نظر از سبب این میشه درجه دوم. افوض امر الله چون به ظاهر امر امر منه ولی در واقع کار خداست، این میشه درجه سوم. افوض امر یعنی افوض شرکتی، شرکت رو واگذار میکنه به خدا، خودم دست میکشم، خیال شرکت میکردم ولی همونم واگذار میکنه به خدا. بله تفویض حالا بعدا میخونی. بله تفویض مرتبه بالاتر از توکل.
بیشترش نمیدونه.
بله، در درجه سوم خودش رو در هیچ کاری شریک خدا نمیدونه، یعنی اصلا خودش رو مالک نمیبینه، مالک رو خدای تنها میدونه بدون شریک، حتی خودش هم شریک نیست. قبلی ها خودش رو شریک میدونست، از شرکت دست نمیکشید، فعلا واگذار میکرد به خدا. حالا اصلا خودش رو شریک نمیبینه در مالکیت، این خیلی بالاتر از اون قبلیه. فیکلو شرکته اوله، شرکتش رو به خدا واگذار میکنه، شریک بودنش رو واگذار به خدا میکنه، دست از شرکت میشوید، نه دست از فاعلیت. اینطور نیست که دست از فاعلیت برداره، دست از شریک بودن به خدا برمیداره. فاین من ضرورت العبوده، یکی از ضروریات عبودت، ضروریات یعنی امری که رها نمی کند. لذا شارح بعدن تفسیر میکنه ضرورت رو به لوازم. یکی از لوازم عبودت که همراه عبودت هست و هرگز رها نمی کند عبودت را، این میشه جز ضروریات عبودت، جز لوازم. این است که عبد بداند که حق مالک اشیاست به تنهایی، حق وحده قید خداست، حق تنها مالک اشیاست. وحده رو قید مالک نگیرید، نگید او فقط مالک از چیزی دیگر نیست، بلکه او تنها مالک است، کسی دیگر مالک نیست. قید وحده رو قید حق بگیرید، قید مالک نگیرید، یعنی حق به تنهایی مالک است، هیچ کی دیگه مالک نیست. این تو من نکنید که حق و مالک است، وحده یعنی فقط مالک است، بلکه حق تن حق به تنهایی مالک است، کسی دیگه مالک نیست. خب ات توکل فی هذه درجه، توکل در این درجه سوم عبارت از این است که سالک شهود کند تمام افعال رو من الله تعالی، اصلا خودشو در هیچ فعلی شریک خدا نبینه، همه افعال رو شهود کند که از خداست، نه فقط بگه باور کردن، بلکه بالاتر از باور کردن بیاورد این مطلب رو، نه فقط بفهمد. فصورتهو، این ضمیر صورتهو برمیگرده به اون سالک، سالکی یا درجه سوم رسیده، بگید صورت متوکل به توکل به درجه سوم. صورت المتوکل است، یعنی ظاهرش ظاهر متوکله، ظاهرش اینی که داره توکل میکنه، ولی باطنن بالاتر از توکل داره عمل میکنه. فصورتهو صورت المتوکل معنهو یعرف و علل توکل، علل توکل میشنسه، علل توکل عرض کردم سه تاست، خود شارح بعدن میگه، یکی نسبت الامر الی الغیب، یکی نسبت الجهر الی نفسه، یکی نسبت الوکالت الی الحق. این سه تا که من توضیحش عرض کردم اینا علل توکلن، چون این سه تا نسبت تو ذهنش هست توکل میکند. حالا ایشون میگه که علل توکل میشنسه، یعنی این سه تا نسبت میدونه، ولی میبینه این سه تا نسبت درست نبود، لذا دست از توکل میکشه. علل توکل، کدام توکل؟ توکل به معنایی که ذکر شد در درجتین اولیین، توکلی که در دو درجه ذکر شد، یکی توکل با همراهی سبب بود، یکی توکل بدون همراهی سبب بلکه با انقطاع از سبب بود، ولی در هر دو این مطلب بود که این شخص خودش را شریک میدید و به خودش اجازه جعل وکالت لله میداد و این وکالت رو برای خود جعل میکرد. اون سه تا عامل درش بود. حالا یک بار سبب رو هم همراه میگرفت، یک بار سبب رو همراه نمیگرفت و سبب انقطاع پیدا میکرد، ولی در هر حال اون سه تا اعتقاد رو داشت، اعتقاد داشت این کار منم هست و اعتقاد داشت که من میتوانم این کارو به خدا واگذار کنم و عملش هم این بود که کارو به خدا واگذار کرده بود. این سه تا علت توکل رو عالم است. این سه تا علت توکل هم تو درجه یک و دو وجود داشت. حالا در درجه سوم میخواد این عوامل رو برداره. و نتیجتاً توکل هم برداشته میشه. و هوه. هوه یعنی اون معنای مذکور. این است که متوکل قرار می‌دهد خداوند را وکیلش در امور خودش. این متوکل خدا را وکیل خود این متوکل قرار می‌دهد در امور خود متوکل. این ولیسه جزء معنای متوکل نیست، بلکه اعتراضی است بر متوکلی که به درجه دو یا یک رسیده. داره اعتراض میکنه بر وابم واب حالی است، حتما واب حالیه بگیرید. متوکل قرار میدهد خدا را وکیل خودش، در حالی که در واقع خدا وکیل او نشده، بلکه لیس له من الامر شیء، برای این متوکل اصلا چیزی نبوده، کاری نبوده، این هیچ ملکیتی نداشته که بخواد خدا را وکیل قرار بده. اکثر این ولیس له من الامر شیء دوباره دنباله اون معنای توکل نیست، دنباله اون معنای مذکور نیست. این المتوکل یجعل الله وکیله فی اموره، این معنای توکله، معنای مذکور برای توکله. از ولیسه اعتراض بر این متوکل درجه یک و درجه دوه که تو چه مالک نبودی، چه معنا داشت چیزی که در اختیار نبود به دیگری واگذار کنی، در حالی که لیسه له من الامر شیئون. چرا لیسه له من الامر شیئون؟ چرا برای متوکل چیزی نبود؟ لان الامر کله لله، تمام امور مال خداست. فلا معنا له توکیل، معنا نداره خدا رو وکیل بگیری. ولی این متوکل درجه یک و درجه دو خدا رو وکیل گرفته بود، یعنی همین کار بی‌معنا رو انجام داده بود. ففه توکل، از اینجا شاره میخواد علل توکل رو بشموره. چه میشود که من توکل میکنم؟ چون سه تا اعتقاد دارم. اعتقاد اول این که خدا مداخل در مالکیت میتونم، نسبت میدم اون کاری که میخوام انجام بدم به غیر خدا، یعنی به خودم. دوم این که برای خودم حق قائلم که جعل کنم خدا را وکیل خودم، این جعل رو نسبت میدم به خودم. ولی اگه خودم مالک ندونم، اصلا جعلی در کار نیست که بخوام به خودم نسبتش بدم. عامل سوم اینه که خدا را وکیل میبینم، نه فاعل و مالک مطلق، بلکه وکیل. این ستا هر سه باعث میشن که من به سمت توکل برم. ولی اگه بالاتر از این فکر کنم، از کدام توکل رها میکنم؟ ففه توکل سه تا نسبت وجود دارد. نسبت الامر الالغی، این اولیه. امر یعنی اون کاری که میخواد انجام بشه، که مثال زدم به پول دار شدن، این رو نسبت میده به غیر، یعنی به غیر خدا، یعنی خودش هم شریک میکنه. نسبت میده به غیر یعنی خودش هم شریک میکنه. نسبت اختصاصی نمیده، ولی نسبت شرکتی میده که من شریکم. همونطور که خدا مالک این کاره، منم مالکم، منتها اون مالک بزرگتر، مالک موتی، من مالک معتله، یعنی این مقدار مالکیت بر خودم قائله. دوم و نسبت الجعلی الی نفسه، دو خط قبل رو نگاه کنید. ان المتوکل یجعلو، این یجعلو رو ببینید، ان المتوکل یجعل الله وکیله فی اموره، این جعلو برای خودش قائله. لذا ایشون میگه و نسبت الجعل الی نفسه، جعلو به خودش نسبت میده، یعنی میگه منم که خدا رو جعل میکنم وکیل. خدا جائل نیست، خودش رو وکیل من قرار نمیده، یا من و وکیل خودش قرار نمیده، من او رو جعل میکنه وکیل. و وکاله یعنی و نسبت الوکاله الی الحق، وکالت هم به خدا نسبت میده، نمیگه من وکیلم، میگه خدا وکیله. نسبت وکالت اختصاصا به خداست، نسبت جعل اختصاصا به خودشه، نسبت امر اشتراکیه. این سه تا اعتقاد باعث میشه که این آدم توکل کند. اول خودش مالک میدونه، بعد میگه خدا مالکتره، بنابراین من او رو وکیل قرار بدم. این حق رو بر خودش میمینه، لذا توکل میکنه. ولی شخص وقتی که این عوامل رو ملاحظه کرده و نقص این عوامل و نقص این علل رو دید، اصلا خودش رو مالک نمیبینه و اجازه توکل نمیده به خودش. بله دیگه، وکاله دنی وکیل بودن، یعنی خدا صفت وکیل بودن رو دارد، من صفت جائل بودن رو دارم، هر دومونم با هم مالک، صفت مالک الامر بودن رو داریم، هر دو مالک این امریم، هر دو. حالا قبل از وکالت، قبل از وکالت هر دو مالکیم. من تنها جائلم، او رو وکیل و او تنها وکیل منه. معنیش میشه که کاری که من با او شریکم، کارو با او واگذار میکنم، خودم دست میکشم از کار، ولی هنوز مالک کار هستم. با این جل کنار میکشم، نه مالک نیستم، مالکیتم رو اعمال نمی کنم. این میشه معنی توکل. ولی شخص باید به جایی برسه که خودش اصلا مالک ندونه، نه که مالک بداند و مالکیتش رو اعمال نکند. و کلها علالون، کلها علالون، به اضافه نخونید، خود مسلم تنبین گذاشتی، کلها علالون، هر سه نسبت علالند، یعنی علالند برای توکل. اگه این سه نسبت تو ذهن من نباشه، من توکل نمی کنم. این سه تا نسبت رو باور دارم که دارم توکل می کنم. معرفتها نازعتون علال خلاص، نازعتون این جازبتون، معرفت این علال جذب می کند له این سالک رو به این که خلاص شود از علت توکل، یعنی اون چیزهایی که عامل توکل میشه از ذهنش بیرون کنه. وقتی از ذهنش این عوامل رو بیرون کرد، دیگه سراغ توکل نمیره، بالاتر از توکل رو انتظار داره که خودش رو عبد بگیره، یعنی هیچ اون ملکیتی بر خودش قائل نشه. فلا یکونه هو متوکلن بالحقیقه، هو یعنی این شخصی که به این درجه رسیده که جذب شده به سمت خلاص من علت توکل، این در واقع و حتی در حقیقت متوکل نیست، بلکه صاحب مقامی است فوق توکل. منتهی اشبه المتوکل، شبیه به متوکل هست. گاهی ممکنه شما به قطع نظر رو متعلق کنید به اشبهو، باش پای سببی است، متعلقش کنید به اشبهو، یعنی شبیه متوکل است. از چه جهت شبیه است؟ به این که قطع نظر کرده از اسباب فقط. این باطله. این به قطع نظر متعلق به یشفهو باشه، عبارت خراب میشه. به قطع نظر رو متعلق به متوکل بگیرید. متوکل دو قسم بود، متوکل با توجه به سبب، متوکل با قطع توجه از سبب. این یه نوع متوکل بود، متوکل به قطع نظر عن الاسباب فقط، این درجه دو بود. درجه یک، متوکل درجه یک قطع نظر از اسباب نداشت. متوکل درجه دو قطع نظر از اسباب داره. متوکل درجه سه هم قطع نظر از اسباب داره، هم اسباب رو کنار میذاره، فقط قطع نظر نمی کنه، بلکه اصلا اسباب دور میریزه. اما متوکل درجه دو فقط قطع نظر میکنه از اسباب. این توضیح دومی که دارم میدم، میخوام کلمه فقط روشن بشه. متوکل درجه سه هم قطع نظر از اسباب داره، هم اصلا به طور کامل اسباب کنار گذاشته، فقط قطع نظر نکرده، اسباب کنار گذاشته. اما متوکل درجه دو فقط قطع نظر از اسباب کرده. حالا این متوکل درجه سه داره خودش رو این متوکل درجه دو شبیه میکنه. به کدام متوکل شبیه میکنه؟ به متوکلی که فقط قطع نظر از اسباب کرده داره خودش رو شبیه میکنه، ولی در حقیقت هم قطع نظر از اسباب کرده، هم کلن اسباب کنار گذاشته. پس در واقع متوکل نیست، شبیه متوکله. اونم شبیه متوکل درجه دوست، شبیه متوکل درجه یک هم نیست، چون متوکل درجه یک اسباب رو همراه داده، قطع نظرم نشده. یشبه المتوکل به قطع نظر عن الاسباب فقط، که این المتوکل به قطع نظر عن الاسباب فقط مجموع جمله رو یک کلمه بگیرید. این مجموع جمله المتوکل به قطع نظر عن الاسباب فقط یک جمله بگیرید یا یک کلمه بگیرید، یشبه رو بر سر این در بیارید. این درجه سه شبیه این درجه دوست، اینطوری بگید. لأنه یعلم، دلیل است بر این که فوق توکل دارد، یا شبیه متوکل است ولی واقعا متوکل نیست. دلیل بر هر کدوم بگیریم درسته، یعنی واقعا متوکل نیست، شبیه متوکله، قبلش هم گفت صاحب مقام توکل نیست، صاحب مقام فوق توکله. به چه دلیل؟ به این دلیل، لأنه یعلم، این چنین سالکی که به درجه سه توکل رسیده میداند که مالکیت حق للاشیا مالکیت عزت و قهره. یعنی خدا با اسم عزت و قهر مالکیت دارد بر اشیا. خب وقتی با اسم عزت کسی دیگر را نمیده، وقتی با اسم قهره کسی دیگه همه مقهور مالکیت رو هستن و هیچ صفت مالکیت ندارن. خب این صغرا، لأنه یعلم که مالکیت حق للاشیا مالکیت عزت و قهر است. این صغرا کبرا اینه که ول عزت رو تقتضی الا یکون لغیره فی ها نصیبون. عزت اقتضا میکند که برای غیر خدا فی ها، فی ها یعنی در اشیا، نصیبی نباشد. ولا فی المالکیت هم، نه غیر خدا نه نصیبی در اشیا دارن نه نصیبی در مالکیت دارن. مالکیت با اشیا فرق میکنه. یه وقت میخوام اشیا رو خلق کنی، هیچ کس در این شرکت با خدا نداره، کسی نمیتونه اشیا رو خلق کنه. یه وقت اشیا خلق شده رو میخوای مالک بشی، اینم حق تو نیست، در مالکیت هم نصیبی برای ما نیست، نه در خود اشیا نصیبی برای ما چون خالق نیستیم، نه در مالکیت. این خدا هم اینو به ما بازار نشرته که مالک اعتباری هم نیستیم، هیچ کاری. فکلون از الله اون تحت عزتهی و قهره، کلون من همه موجودات در تحت عزت و قهره او ذلیل و خارن و حق اظهار وجود ندارند، حق هیچ اقدامی ندارند، حق هیچ ادعایی ندارند. ممالیکون تحت مالکیتی، ممالیک نه یعنی مالک، یعنی مملوک، ممالیک جمع مملوکه، مملوک های هستن همه تحت مالکیت او. اگر خودشون مملوکن چطوری ادعای مالکیت میکنن؟ تا بعد از ادعای مالکیت بگن حالا این فعلی که مملوک منه به خدا واگذار کردن. اصلا تو چیزی مالک نیستی که بخوای به کسی که واگذارش کنی. فاذا شهد امتناع مشارکت الغیر، ضمیر شهده برمیگرده به مرجع ضمیر فصورته که اول شهر خوندیم، فصورته صورت المتوکل، یعنی کسی که به درجه سوم توکل رسیده ضمیر به او برمیگرده. فاذا شهده این سالکی که به درجه سوم رسیده، از اینجا میخواد بیان کنه وقتی که شهود کرد علل توکل رو و یافت که این علل نباید بهشون اعتماد کرد، از توکل میره کنار. از توکل که رفت کنار چی میشه؟ چه صفتی پیدا میکند؟ ظاهرا صفت متوکل پیدا کرده، ولی حقیقتا صفت عبد پیدا میکند. عبد هم به همون معنی که عرض کردن، عبد یعنی میگه که من جز عبودیت چیزی ندارم، نه اینکه جز خدا رو نمیپرستم، اون که مال همه عبد هاست. این الان به این درجه رسیده که مثل بقیه که غیر خدا کسی نمی پرستن، منم غیر خدا رو نمی پرستم، ولی من هیچ صفتی از اوصاف رو جز عبودیت ندارم. صفت مالکیت، حتی مالکیت متزلزل، حتی مالکیت اعتباری، حتی مالکیت عطایی به من داده نشده. اینو می خواد الان بیان کنه. فاذا شهد این انسان که ممتنع از مشارکت غیر ایه، یعنی با خدا، فیشه ایمن لشو، وکل مالکیته او اله، یا وکل، یا کل، چون اونجا فیکل و شرکت در متن داشتیم، فیکل و شرکت او اله، اینجا عبارت رو شاره عوض کرده، وکل مالکیته او اله. این همون تفسیر یکل و شرکت او اله که تو متن آمد. اونجا یکل و به تخفیف خوندیم، اینجا وکل به تخفیف میخونیم. اونجا گفت شرکت، اینجا میگه مالکیت. اونجا گفت چون خودش رو شریک میداند در مالکیت، شرکتش رو به خدا واگذار میکنه، اینجا میگه مالکیت رو به خدا واگذار میکنه و میبینه برهنه از مالکیته. برهنه از مالکیت، وقتی برهنه از مالکیت شد دیگه جای توکل نیست، تو چیزی نداری که بخواد واگذار کنه به دیگری. و کلم مالکیت و الهی تعالی ای لم ید امالی سلح، عبارت جالبیه، اونی که از اول مال خودش نبود ادعا نمی کنه، یعنی مالکیت امر از اول مال خودش نبود. اونایی هم که میگن مال ماست دارن ادعا میکنن، ولی این به جایی رسیده که حتی ادعا نمیکنه. و سلمها، ضمیر سلمها برمیگرده به ما یا مالی سلح، ولی چون ما به لحاظ معنا متعدده ضمیر و مؤنث آورده، ما به لحاظ لفظ واحده مفرده ولی به لحاظ معنا متعدده. لم یبدع مالی سلح یعنی مالکیت، مالکیت هر چیزی. و ضمیر سلمها رو برگردونده به ما به اعتبار معنا که مالکیت. سلم این مالکیت رو به کسی که له الملک مطلقا، مطلقا این در همه امور، یا مطلقا یعنی ملک مطلق که مالکیت حقیقی است. خب وقتی واگذار کرد مالکیتش رو به خدا، صفت عبودیت برش باقی میمونه و به همین صفت قناعت میکنه، دیگه ادعای بیشتر از این رو نداره، به همین صفت قناعت میکنه، نمیگه عبدی هستم مالک، اون اضافه بر عبد رو دیگه ادعا نمیکنه. و قنع به عبودته الخالصه التی هی له، اون عبودیتی که لهو، ضمیر لهو برمیگرده به خداوند، لامم لام اختصاصه، عبودیت عبودت خالصی که این عبودت اختصاص به عبودت لله داره، یعنی خودش رو خالصا عبد میدونه، اونم عبدی که عبد بودنی که اختصاص دارد به خدا، یعنی فقط عبد خداست. دقت کنید دو تا مطلب داریم توی این عبارت افاده میکنه، یکی فقط این آدم عبده، صفت دیگه نداره، یکم حالا که عبده فقط عبد خداست، عبد موجودیه نیست، که این کلمه لهو این دومی رو میفهمونه که این فقط عبد خداست، عبد موجودی دیگه نیست. و عبودیت هم برای خودش خالصه، یعنی عبودیت بدون اضافه هر صفتی از صفات. چی فرمودی؟
عبودیت هم بیه لهو میشه، لهو رو خود هم سالک زد مال خودش خالصا عبودیت مال
برمانه اللتی هیاله، ابی نداره، شما ضمیر لهو رو میگید به خود سالک برگردونیم، عبودیتی که خالص است برای عبد. ولی اونی که من معنا کردم دو تا مطلب توش هست، یکی این که این عبد فقط صفت عبودیت دارد، دوم این که عبودیتش فقط له تعالی است، برای موجود دیگه نیست. عبارت که من نشدم دو تا معنا توش هست، عبارت شما خوبه، ولی خوب اگه بتونیم عبارت یه جوری معنا کنیم که دو تا مطلب رو افاده کنه بهتره. فإن من ضرورت العبود و لوازمها، در عبارت مصنف داشت ضرورت، ایشون عطف تفسیر میگیره لوازمها را تا بفهماند که در اینجا ضرورت به معنی لوازمه، ضرورت به معنی عدم انفصاله، یعنی همراهی که هیچ وقت منفصل نمی شود، همراهی که هیچ وقت از انسان جدا نمی شود. لازمه عبودیت این است که انسان بداند همه اشیا ملک خداست، حتی خودش، و او یعنی خود این شخص هیچ مالکیتی نداره. این لازمه عبودیت، اگه کسی عبد باشه این شی رو باید همیشه همراه خودش داشته باشه، این اعتقاد رو همیشه باید همراه خودش داشته باشه و از این اعتقاد جدا نشه. و این من ضرورت العبوده و لوازمها این است که عبد بداند که حق به تنهایی مالکش است. اینجا دقت کنید کلمه بعد رو پشت حق آورده، نه که پشت مالک بیاره، یعنی تنها مالک خداست، نه خدا فقط مالک از صفتی دیگر ندارد. اگه وحده رو قید مالک بگیرید معنیش اینه که خدا فقط مالک از صفتی دیگر ندارد، مالک و وحده رو قید مالک نگیرید، قید حق بگیرید، یعنی فقط حق مالک است، کسی دیگه مالک نیست. مالک اشخاص همه این مشهود تأکید میکنه لیسل غیره شیء. این لیسل غیره شیء اون تأکید وحده هست، یعنی حق تنها مالک هست، کسی دیگه مالک نیست. یعنی لیسل غیره شیء اون، هیچ کس چیزی دیگه نداره. شیء اون یعنی نه کاری نه هیچی، مالک هیچی نیستیم، نه مالک کار، نه مالک صفت، نه مالک حالت، هیچی. ول عبوده انفراد العبد بالعبدانیت. خب ایشون عبارت مصنف رو معنا کرد، ضرورت رو به لوازم معنا کرد و بعدم بیان کرد ان یعلم العبد ان الحق هو مالک الاشیاء وحده. وحده هم که مصنف بعد از مالک آورد، ایشون بعد از حق آورد که توهمی نشه، سوء توهمی پیش نیاد. ولی عبودیت رو که در عبارت مصنف آمده بود معنا نکرد، حالا میخواد عبودت رو معنا کنه. ول عبوده که در عبارت مصنف آمد، انفراد العبد بالعبدانیه. انفراد العبد بالعبدانیه یعنی عبد فقط این صفت عبدانیت رو دارد، صفتی دیگر ندارد. نه انفراد العبد بالعبدانیت یعنی من فقط عبد او هستم، این که همه هستند، همه فقط عبد او هستند، عبد کسی دیگه نیستن، بلکه من فقط عبدم، صفتی دیگری از اوصاف کمالی ندارم. صفت کمالی من منحصراً عبودت. انفراد العبد بالعبدانیه، انفراد معنیش اینه تک، یعنی همینو داره، همین صفت رو داره، منفردن این صفت براش هست، این صفت با صفت دیگه جمع نمیشه که این آدم صاحب دو صفت کمالی بشه، فقط یه صفت کمالی داره با اون عبودته. معناش در باب توکل، معنی این انفراد اینه که برای خودش دیگه مالکیت قائل نیست، صفت دیگه قائل نیست. تو باب توکل باید اینو بگیم، برای خودش صفت مالکیت قائل نیست، فقط صفت عبودیت قائله، صفت مالکیت قائل نیست. وقتی صفت مالکیت قائل نبود، در دست خودش چیزی نمیبینه که اینو واگذار کنه به خدا. وقتی که میبینه جا برای توکل نیست، توکل یعنی جعل الله وکیلا، این اصلا نمیتونه خدا رو برای خودش وکیل بگیره، چون میبینه چیزی دستش نیست، بخواد بده دست خدا بگه اختیارش دست تو. رضا میره فوق مقام وکالت. خب بحث در وکالت تموم شد، هر سه درجه وکالت رو گفتیم و معلوم شد که درجه اول درجه وکالت، درجه دوم وکالت حقیقتن، درجه سوم حقیقتن وکالت نیست بلکه فوق وکالته. بحث تفویض هم که بالاتر از وکالت، ان شاءالله جلسه آینده مطرح میکنیم.